بسم الله الرحمن الرحیم.
خوب صحبتمون در حدیث رفع بود، رفع ان امتی تسعه، اون هم در یک فقره، فقره ما لا یعلمون. حالا بقیهش ایشون اینجا کاری نداره چون تو بحث براعتیم دیگه، اونی که به درد براعت میخوره فقره ما لا یعلمون هست. خب مرحوم آخون فرمودن که ما لا یعلمون به که ما موصول عبارت میگیریم از الزام مجهول یا تکلیف مجهول، من الایجاب او تحریم، شبه ایجابی باشه شبه تحریمی باشه، منشأ لا یعلمون، این منشأ جهل، فقد نص و اجمال نص و تعارض نصین باشه، یا منشأ امور خارجیه باشه، من امن او ظلمه، که میشه هشت تا صورت دیگه. فرمود این نظر ما، ایشون گفتن در نتیجه فرمودن که نیازی به تقدیر هم نداریم که مجاز در حذف تقدیر بگیریم، نیازی هم به مجاز در اسناد هم نداریم، نه رفعه فعل مجهوله مسند به ماء، این اسناد اسناد حقیقی، اسناد الی ما هو له، و نتیجه اینه که رفعه چی؟ رفعه اون تکلیفی که مجهوله، علمش نداری، هرچی میخواد باشه. بعد فرمودم با این بیانی که ما کردیم نیازی نیست که ما مؤاخذه مقدر بگیریم، این اشاره بود به شیخ علیه الرحمه، چون در رسائل لابد مسبوقید که مرحوم شیخ اینجا ست احتمال میده، سه چیز رو احتمال میده که مقدر باشه. یک، مقدر اثر ظاهر و چشمگیر و روشن باشه فی کل فقرتن فقرتن. دو، مقدر مجموع آثار باشه. سه، مقدر مؤاخذه باشه. و ثم تظهر تو رسائل مرحوم شیخ بعد از این سه احتمال استظهار میکنه که نه مقدر مؤاخذه هست، اون دوتا رو رد میکنه، این یکی رو اختیار میکنه. دلیلشون در اونجا فهمون لوحدت سیاق، سیاق واحده. مرحوم آخون میگه ما این معنای کردیم دیگه، هیچی لازم نیست که مقدر بگیریم، نه مؤاخذه مقدر لازم بشه که بشه مجاز در حذف، نه جمیع آثار لازمه که مقدر بشه که بشه مجاز در حذف، و نه لازم میاد که اسناد رفعه به ما، این اسناد مجاز باشه به اعتبار مؤاخذه، به اعتبار جمیع آثار هیچ لازم نمیاد، هم حقیقت در کلمه هست نه مجاز در حذف، و همین که حقیقت در اسناد. این تا اینجا که ما دیروز بحث کردیم. بعد از اینجا ثم لا وجهه که بحث امروزه. خب مرحوم آخون میگه این حرف ما بود، حالا به شیخ میگه، این لا وجهه باز تعریض به شیخه، میگه آقای شیخ اگه بنا شد که ما و شما بشیم آقای تقدیری که حتما چیزی مقدر بگیریم، چیزی مقدر بگیریم، ما که تقدیری میگه نیستیم، آقای آخون میگه اگه بناست که شما یه شیخ تقدیری بشیم، یعنی چیزی در رفع ما لا یعلمون مقدر بگیریم، خب چه دلیل داره که خصوص مؤاخذه رو مقدر بگیریم؟ خب چه دلیل داره، چه شاهدی هست که مقدر خصوص المؤاخذه، در حالی که آخون میگه در بسیاری از فقرات این حدیث مقدر غیر مؤاخذه هست. اگر بنا شد تقدیری بشیم مقدر غیر مؤاخذه هست. این که میگه در بعضی از فقرات یا فقرات مقدر غیر مؤاخذه هست، اشاره است به اون دو سه فقره، یکی مستکرهو علیه، یکی حالا عرض میکنم، یکی مالا یوتیغون، یکی الخطع. این سه فقره منظور من آخونده. خود دلیل بر این که در این دو سه فقره مؤاخذه مقدر نیست، آیا آخون غیر مؤاخذه مقدره، دلیل چیه؟ دلیل یک حدیث دیگریه غیر این حدیث رفعی که خوندیم، که اون حدیث هم حدیث رفعه ولی مماثل و مشابه این حدیثه. این حدیث داره رفع عن امتی تسعه به این کیفیته. یه حدیث دیگه هست به یک کیفیت دیگر که این سه فقره در اون حدیث هست و اونجا مقدر مؤاخذه نیست. اشاره است، نمیگه تو متن، اشاره است به اون روایت محاسن، محاسن برقی، ان ابیه تا میرسه به صفوان ابن یحیان که نداره تو متن اشاره میکنه و بزنطی، جمیعا این دو بزرگوار صحیح هم هست که اونا چی؟ این دو بزرگوار از ابوالحسن علیه السلام نقل کردن. سر رجل، متن حدیث اینه، اینجا تو متن سر رجل یستحلفو علی الیمین، یه مردی را گرفتن پا به حلقش کردن و او را مکرهش کردن، ملجهش کردن که به جبر و زور قسم بخوره، قسم بخوره. بعد فحلف، اون مرده هم اکراهن تحمیلن قسم خورد. قسم خورد به چی؟ به سه چیز: به طلاق و اطاق و صدقت ما یملک. بعد این دو راوی پرسیدن که ایلزمه ذالک؟ فقال علیه السلام لا، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی ما اکره علیه، یک، و ما لم یتیقو، لم یتیقو در اینجا، دو، و ما اخطأو، سه. خب بنده خدا رو گرفته بودن، دو زنان از عامه هم بوده، اهل سنت بود، خلفا و حکام اینا گرفته بودن عمالشون، گفتن تو باید قسم بخوری، هرچه عجز الله بکرد اثر نکرد. اونا معمولا قسمشون قسم خاصی در فقهشون، قسم بخور به چی؟ قسم بخور به این که، یه وقتی من از یکم پرسیدم زن طلاق باشم، نمیدن چی باشم، و حلف به طلاق زن طلاق باشم، حلف به اطاق همه بنده هم آزاد باشم، حلف به صدقت ما یملک همه اموالم صدقه فقرا باشه، که این قسم اگه اینا بخورن میگن که این قسم نافذه و هم زن طلاق میشه، چون ما میگن نمیشه که، طلاق اون چیز خاص میخواد دیگه، انت طالق و زوجه، خلاص طبق مذهب و فقه خودشون. خب از امام پرسیدن که خب این بنده خدا که قسم خورده، این قسمش آیا اعتبار داره یا نه؟ امام فرمود نه. چرا؟ چون فرمود قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع، حالا این امتی میشه نداشته باشه، رفع ما اکره علیه و ما لم یتیق و ما اخطأ. فرمود اینجا اکراهه، اکراه چون هست رفع، اینجا مؤاخذه مطرح نیست، اینجا صحبت اینه که این طلاق صحیحه، بینونه حاصل میشه بین زن و مرد یا نه، کار مؤاخذه نداره. اینجا صحبت اینه که این اطاق صحیحه، این بنده ها برده ها با این قسم آزاد میشن یا نه؟ اصلا صحبت مؤاخذه نیست اینجا. اینجا صحبت در اینه که آیا این قسم صحیحه و این اموال با این قسم صدقه و ملک فقرا میشود یا نه؟ امام فرمود نه. پس معلوم میشه حدیث رفت تنها رفت مؤاخذه نمی کنه، غیر مؤاخذه را هم رفت می کنه. این اشاره به این حدیثه. لذا میگه لا وجه آقای شیخ اگه بناس تقدیری بشین و دلت میخواد که حتما یه چیزی را از اون زیر در بیاری، مقدر کنی رفع ما لا یعلمون، ای رفع مؤاخذتو ما لا یعلمون، نه وجه اینست که حتما شما مؤاخذه مقدر بگیری، در حالی که بعضی فقره ها غیر مؤاخذه درش مقدره. این حدیث است، حدیث محاسن برقی. نگید که خب ما در حدیث رفتیم اون حدیث چرا تی به این، بگیم هر دوش یکیه دیگه، اونم ما اکرهو، اونم ما لم یطیقو، اونم ما اخذرو، خب اینم همونه دیگه، فرقی نمی کنه دیگه. خب ای تا اینجا. لذا آخون میگه آی شیخ حالا که بنا گذاشتی مقدر بگیری، دو راه بیشتر نداری، یا باید مقدر بگیری اثر ظاهر جلی روشن چشمگیر برجسته و دانه درشته هر فقره ای را، کلمات مترادفه باز آمد دیگه، آه این چیزم دخل گایی شون گفت کلمات مترادفه گفتن دیگه گایی طبیعت دیگه، حالا دیگه کنترل کردیم خودمون را. یکی گفت الفاظ اسیر شماست، گفتم نه من اسیر الفاظم دیگه، خودم اسیر الفاظم. از کنم که حالا یا باید اینو مقدر بگیریم، مثلا در طلاق اثر ظاهر بینونه هست، در اطاق اثر ظاهر انعطاق کن عبد آزاد میشن، در مالا یعلمون تکلیف مجهول اثر ظاهر مؤاخذه و عقوبته. یا این کار رو بکن آقای شیخ یا نه، برای یه اثر مقدر میگیری همه آثار رو مقدر بگیری، حالا که بناس مقدر بگیری همه آثار دل همه رو دست بیار. اما همه آثار تا کجا؟ این تا کجاش متوجه باشید؟ چون همه آثار گای رفعش حدیث رفع حدیث ارفاق دیگه، ارفاق به امته. گاهی رفع همه آثار برای جناب عالی که مرتکب خطا شدی رحمته، برای بنده که کاسه خونم رو شکستی با خطا زحمت دیگه. توجه کردی یا نه؟ شما خطئاً آمدی کاسه کسی رو شکستی، حیوان کسی رو کشتی، ماشین کسی رو خط انداختی یا چه کردی، یا تصادف کردی زدی قرش کردی، خطئاً عمدنم نه. اینجا رفع امتی تسعی یکیش خطا، رفع همه آثار حتی زمان به جنابالی خیلی رحمته، خوب کاریه دیگه، شما راحت راحت میشه. به بنده صاحب کاسه، صاحب خانه، صاحب ماشین زحمت دیگه. رفع ان امتیه نه انکه و انه و هوه. بنابراین رفع همه آثار، اما اون آثاری که رفعش با منت و رحمت بر امت مناسب باشه، اما یه سلسله آثاری که رفعش با منت و ارفاق به امت مناسب نیست، منت برای یکی زحمت و نکبت به دیگری، اون آثار رو حدیث رفع فر نمیداره. پس یا اثر ظاهر یا کل آثار. و نتیجه میگیره آیا آخون میگه فل خبر، این فل خبر که تو متن همون حدیث رفع رو میگه، میگه این خبر که حدیث رفعه، بنابراین معنایی که ما کردیم و اینطور که همه آثار مقدر گرفتیم، حدیث رفت، این حدیث و این خبر همه آثار رو در میداره، چه اثر اثر تکلیفی باشه وجوب رو بر میداره، حرمت رو بر میداره، عقوبت رو بر میداره، یه اثر تکلیفیه، یا اثر وضعی باشه صحت رو بر میداره، طلاق با اکراه صحت نداره، بینونه و جدایی نمیاره، و صحت فساد اینا اثر وضعی هم دیگه. شرب خمر اندل خطا اندل اکراه فسق نمیاره، شخص فاسق نمیشه، آثار رو برمیداره، کل آثار تکلیفی وضعی همه رو برمیداره. بعد کما یدلو علیه خبر، یا بله کما استشهد، همونطور که امام، این اشاره به همون حدیث بزنتی که من خوندم، همون گونه که امام ابوالحسن علیه السلام استشهاد فرمودن به مثل این خبر، این خبری که حدیث رفع که ما خوندیم، مثلش اون سیعه صفوان ابن یحیی و بزنتی جمیعاً ان ابوالحسن علیه السلام فر رجل که خوندم دیگه، اونو میخواد بگه که امام اونجا به حدیث رفع تمسک کردن، حتی به مثل این حدیث ها، نه خودش، مثلش، فرق نمی کنه. برای خاطر چی؟ رفع کل آثار، فهمون اون طلاق اکراهیه، اون طلاق اکراهی صحت نداره، طلاق و بینونا جدایی نمیاره، اون صدقه نمیشه، اون انعطاف حاصل نمیشه. اشاره به اون حدیثی که عرض کردیم، اینجا دیگه هیچیشون نمیگه، اما در رسائل خوندید که یک انقلتی در اینجا، انقلتش اینه که آقا طلاق و اتاق و صدقه ما یملک با قسم اندنال امامیه، اندنال امامیه حتی حال الاختیار بلا اکراه صحت نداره. حالا اکراه هم نه، در حال اختیار کسی قسم بخوره که من زن طلاق باشم، با خدا قسم زن طلاق باشم که اگه چه بشه، یا عبد اطاق باشم، یا ملک صدقه باشم، این قسم در حال اختیارم بخوره طلاق واقع نمیشه، اطاق واقع نمیشه. طلاق صیغه خاص داره، عبارت ویژه‌ای داره، اطاق هم حاکم دار. بگیم بله این رو ما میدونیم که اینجوریه، الا اینکه امام از این که استشهاد فرمودن به این حدیث مطابق مذاق اونها که فرمود در حال اکراه و عدم اختیار این رفع میشه، اثر آثار رفع، از این استشهاد امام میفهمیم که حدیث رفع اختصاصه، در رفع مؤاخذه ندارد، بلکه اگر بناس رفع کنه همه آثار رفع میکنه، حتی اون همه ای که محدودش کردیم، همه آثاری که رفعش منت باشه بر امت، نه منت باشه بر فردی از امت و زحمت باشه بر فرد دیگر. از این استشهاد امام این نتیجه دست مومیت، حالا اون مسئله سر جای خودش دیگه. ثم یک ثمه دیگر داره تا اون لایقال. ببینید آیا حدیث رفع که میگیم آثار رو برمیداره، آثار مستور رو، آثار مستکرهو، آثار ما اخطاو، این آثار اون فعلی که مستری انجام بده، آثار اون فعلی که مکرهی انجام بده، آثار اون فعلی که خطاً انجام میده، حدیث رفت آثار اون فعل برمیداره. خب آثار اون فعل رو چی جور برمیداره؟ کدوم آثار رو برمیداره؟ آثار طبق این متن دو دسته هم. یک دسته آثاریه که مترتب میشه و بار میشه بر متن و بطن خود عمل و فعل به عنوان اولی، نه به عنوان ثانوی که اضطراره، نه به عنوان ثانوی که اکراهه، نه به عنوان ثانوی که خطاه، نه فعلیه که یه سلسله آثار داره که این آثار رو شونه فعله، رو پشت فعل سواره، به عنوان اولی فعل. شرب خمر به عنوان اولی حرمت داره دیگه، حرامه دیگه، انما الخمر و المیسر و الانفاق قسم من عمل شیطان. شرب خمر به عنوان اولی فسق میاره، شرب خمر به عنوان اولی عقوبت داره و همینطور و همینطور. پس این آثار آثاری که مال فعله که شرب خمره به عنوان اولی، به عنوانی که شرب خمره منهای استرار، منهای اکرار، اکل میته به عنوان اولی حرامه، به عنوان اولی فسق میاره، به عنوان اولی اکلش عقوبت داره. امثال این اکل میته به ما هوه اکل المیته، این آثار رو شونش دیگه، رو دوشش باره، و همینطور و همینطور. یا قتل مسلم مؤمن به عنوان اولی حرامه، به عنوان اولی فسق میاره، به عنوان اولی اصلا قصاص میاره، به عنوان اولی عقوبت داره. من قتل مؤمن متعمدا فجزاه جهنم خالدا فیها، این به عنوان اولیه. یه سلسله آثاری که نه، یه دسته داشته باشه تا بعد توضیح بده، یه سلسله آثار دیگریه که این آثار بر فعل باره به عنوان ثانوی. قتل مسلم به عنوان ثانوی، قتل خطا، این چی داره؟ وجوب دیه داره بر عاقله، ولی حرمت نداره چون خطا بوده، عقوبت نداره، قصاص هم نداره. وجوب دیه داره بر عاقله، وجوب کفاره داره بر قاتل، غیر از این چیزی نداره. به عنوان ثانوی که عنوان خطا. ببینید از کنم که یا دو سجده سهو، وجوب دو سجده سهو در کلام بیجا، سلام بیجا و قیام بیجا و امثال این، اینجا وجوب دو سجده سهو بر کلام و سخن تو نماز، نه به عنوان اولی، به عنوان ثانوی سهوًا نسیانًا تو نماز حرف بزنه. اینجا دو تا سجده سهو داره، این اثر بار بر فعل به عنوان ثانوی که چی باشه؟ سهو باشه، خطا باشه، نسیان باشه. این دو دسته از آثار. دسته سوم هست کار بهش نداریم که ایشون نگفته. خب حدیث رفت چی رو برمی‌داره؟ میگه برمی‌داره آثار مترتبه بر افعال و به عنوان اولی. شرب خمر به عنوان اولی حرامه، اگر مسخر شدی رفعه، حرمت نداره. به عنوان اولی حرام، اگه خطأً خوردی رفعه، حرمت نداره. اگه اکراه کردن، تهدید کردن، میکشیم، نه حرمت نداره دیگه. توجه کردین؟ این آثار رو برمیداره. اما اگه اثر باره بر فعل به عنوان خود خطأ، به عنوان خود سهو، به عنوان خود نسیان، دیگه حدیث رفت اون اثر رو بر نمیداره. سهوًا کسی کلام بیجا در نماز بگه، نمیتونه که رفعاً امتی تسعه دیگه هیچ تکلیف ندارن، نه، اینجا بر او یجب دو سجده سهو انجام بده. اگه خطأً کسی رو بکشه، نمیشه که من تکلیف ندارم چون رفعاً امتی تسعه الخطأ، نه، اینجا وجوب دیه بر عاقله، کفاره بر قاتل، این بر فعل که قتله به عنوان الخطأ باره. اینجا ختم موضوع حکمه. ببینید اون قسم اول حتما به ذهن بسپرید که این ملاک خوبیه. در دسته اول اضطرار، خطأ، نسیان، سهو، فلان، بهمان، اکراه، اونا علت چیان؟ علت مزیله حکمن، علت رافعه حکمن، اونا حکم بر میدارن، از موضوع بر میدارن. اما در دسته دوم این عناوین خودشون موضوع این که زیر بار حکمن، نه علت ازاله و رفع حکم، نه، اینا خودشون موضوع حکمن، علت وضع حکمن، نه رفع حکم. حکمشونه خودشه دیگه، از موضوع بخواد حکم خودش را از روشونه خودش برداره، معناش چی میشه؟ معناش که این موضوع هم علت وضع حکمه، هم علت رفع حکمه. باید نمیشه هم یه چیز هم واضح باشه هم رافع باشه دیگه. پس حدیث رفت اون دسته از احکام برمیداره، این دسته رو برنمیداره. این طوری لا یقال، لا یقال میگه آقا شما گفتید که حدیث رفت احکامی که روشونه فعل باشه به عنوان ثانوی
این احکامی که رو لایعلمون باشه، رو جهل، رو خطا باشه، رو نسیان باشه، روی فلان باشه، که این احکام از طرف چی بر نمیدونه. الان ما نشون میدیم به شما دو نمونه از احکام و آثار رو که مال عنوان ثانوی هن. حدیث رفت اینا رو برداشت. یک، ایجاب احتیاط عند الجهل بالحکم. دو، ایجاب تحفظ عند السهو و نسیان. حالا ایجاب احتیاط این حکم دیگه، اثر دیگه. این اثر روشونه کیه؟ روشونه لایعلم دیگه. در زمینه لایعلم، روشونه لایعلم ایجاب احتیاط جا گرفته دیگه. بگه اگه لایعلم نباشه و یعلم باشه که احتیاط اونجا نیست که. اگه عالم باشی، عالم که احتیاط نداره که، جاهل احتیاط داره دیگه، چون جاهل به حکم احتیاط داره. اگه عالم باشه خب عمل به حکم میکنه دیگه، احتیاط نمیخواد که. پس ایجاب احتیاط اثریه مترتب رو شونه کی؟ شونه لایعلم. لایعلم چه عنوان ثانوی دیگه، جهل دیگه، در لایعلمون دیگه. ایجاب تحفظ، تحفظ کن، مراعات کن که سهو نکنی، نسیان نکنی، حواس پرتی پیدا نکنی. ایجاب تحفظ رو شونه خطا و نسیانه، چون کسی که خاطی باشه، ناسی باشه، بهش ایجاب تحفظ میگن دیگه. اما اگه ذاکر باشه، متذکر باشه، یاد داشته باشه، دیگه ایجاب تحفظ نمیخواد دیگه. پس ایجاب تحفظ، ایجاب احتیاط، این دوتا اثران، حکمان، مترتبان علل عناوین ثانویه، ای علا لایعلم، ای علا خطا، علا نسیان، با اینکه رفعه در لایعلمون ایجاب احتیاط برداشته، در خطا و نسیان چی برداشته؟ ایجاب تحفظ را. پس چرا گفتی که این دسته دوم حدیث برش نمیداره، برش داشته دیگه؟ این جوابش لأنه یقال آسونه. چرا؟ چون ایجاب احتیاط مال لایعلم نیست. این ایجاب احتیاط اثر جهل نیست این، بلکه بارا خوندیم، بارها گفتیم که اون حکم واقعی، اون حکم واقعی مجهول اگر در درجه عالیه از اهمیت باشه که دارای مصلحت کامله باشه، مصلحت تامه باشه، ملزمه باشه، از اموال، از نفوس، از اعراض، از دماغ، از چه هست، اون اهمیت حکم واقعی است که بار ایجاب احتیاط به دوش میکشه. پس لایعلم چی کار است؟ لایعلم و جز ظرفه، نه قید، ظرفه، نه موضوع. اونی که موجب میشه برای ایجاب احتیاط اهمیت تکلیف واقعی مجهوله. اما این در چه ظرفی؟ در ظرف جهل به تکلیف واقعی. اگه جاهل باشه اهمیت اون تکلیف اقتضا میکند که شارع ایجاب احتیاط کنه. در ظرف علم باشه نه دیگه، خب عالم به خودش انجامش بده دیگه. کما این که اهمیت تکلیف واقعی اقتضا می کند که شارع ایجاب تحفظ کنه، که حواس پرتی پیدا نکن، نگذار مزاج رطوبی بشه، حافظه از دست بره، نگذار پکری، پریشانی، آشفتگی خیال، هرس و جوش برد غالب میشه، ولی حافظه کشته میشه، خب این ایجاب تحفظی نه دیگه. اهمیت تکلیف واقعی ایجاب میکنه که شارع مقدس ایجاب تحفظ کنه در ظرف خطا و نسیان، نه در ظرف ذکر و تذکر. پس این دوتا اثر عنوان ثانوی نیستن، اثر تکلیف واقعی مهمه. در واقع عمل و فعل مصلحت مهمی درشه، قتل نفس خیلی مهم، ایجاب احتیاط به این جهت دیگه، چون اون حرمتش مهمه، از این جهت ایجاب احتیاط میکنه. یکی از روایاتی که بهش استدلال شد برای براءت حدیث حجب. حدیث حجب دیگه متن حدیثیشون نیاورده اینجا، متنش اینه: ما حجب الله علمه عن العباده فهو موضوع عنهم. خود تقریب استدلال همون تقریب استدلال در لایعلمون دیگه. ما در اینجا ما موصوله، ما حجب الله، مراد از این ما بعقیده آخون تکلیف مجهول، الزام مجهول، اعم از این که ایجاب باشه یا تحریم، شبه وجوبی تحریمی، اعم از این که منشأ فقد نص و اجمال و تعارض بشه شبه حکمی، یا عوارض خارجی شبه موضوعی، همه هشتا رو میگیره. التقریب التقریب دیگه، همون تقریب استدلال، الا اینکه ایشون از این استدلال جواب میده، میگه مشکله. چرا؟ حاصل حرفیشون تا اون منهای بعدی. ببینید ما دو دسته، این بیان بنده است، احکام داریم. یک دسته احکامیه که شارع اونها را بیان کرده، بیان کرده، تبلیغ کرده، ایصال کرده، به ابلاغ کرده به عباد و بندگانش به توسط رسولش، انزال کتب، ارسال رسول، بعث انبیا. الا اینکه در میان این احکام بعضی بعد از تبیین، بعد از بیان و بعد از تبلیغ، بعد از ابلاغ به طرق متعارفه معمول، لم یصل بعضی از اونها به ما. چرا لم یصل؟ لدست دساسین، منع ظالمین، حجب حاجبین، حتم کاتمین، کسانی بودن که خب مخالف بودن با اسلام، کتمان کرده بودن احکام رو، حقایق رو، سطر ساترین، ظلمه، فسقه، فجره، ملوک، حکام جور، نگذاشتن که به دست ماها برسه. یه دست احکام اینجوریه که شارع کارش کرده، ابلاغ کرد، بیان کرد، احکام فعلی هم شد، اما این وسط یه خورده اوضاع به هم ریخت و به ما نرسیده. یه دست احکام این که نه، اساسا شارع بیان نکرده، شارع بیان نکرده. چرا؟ دیده اگر اظهار کنه این درش مفسده عظیمه ایه، قائله به پا میشه، یا نه دیده اگر اخفا کنه فعلا مصلحت عظیمه ای در اخفاشه، لذا این گذاشته تا زمان ظهور حضرت حجت ارواح نافدا، گذاشته اون زمان. یعنی یه دست احکام. پس محجوبیت احکام این میشه بگیم که دو جوره، یا برای اینه که احکام رو مولا گفته، شارع گفته، ابلاغ هم کرده، بیان هم کرده، تبلیغ هم کرده، ولی دست دساسین، جعالین و زائین، ظالمین، مانعین نگذاشتن به ماها برسه. یه دست احکامی که نه محجوب مونده، به ما نرسیده، نه برای اینکه شارع گفته و به ما نرسیده، اصلا به هیچ کس نرسیده، شارع بیان نکرده، حتی شارع به رسولش هم نگفته به مردم بگید. چرا؟ دیده اگه بگن قائله به پا میشه، یا اگه نگن الان برای امت منفعت عظیمه‌ای در بر داره، گذاشتن تا زمانش برسه، زمان ظهور حضرت عجل الله تعالی فرجه. این دو دسته، دقت فرمایید. بحث اخباری و اصولی در براءت راجع کدوم دسته هست؟ شما بفرمایید. راجع به دسته اول، اونا که شارع بگه، بیان بکنه، تبلیغ بکنه، ابلاغ بکنه، حجت تمام بشه، ولی این وسط یه خود اوضاع به هم بریزه، دست دستاسی من امان این به ما نرسه، پس در اینه. اما اون دست احکامی که اصلا شارع بروز نداده، بیان نکرده، برای هیچ کس هم نگفته و رسولش هم دستور نداده که به این مردم بگید، گفته نگید به این مردم، شاید به خود رسول هم نگفته، اونا محل بحث ما نیست اصلا. از این حدیث حاصل آخون میگه راجع به دسته دومه، ما حجب الله علمه عن العباد از دم، که خدا نگذاشته بندگان سر در بیارن، نگذاشته این احکام افشا بشه. این حدیث راجع به اینه، راجع به حجب خود خداه. بحث اخباری و اصولی در اون احکام است که حجبش از خدا نیست، خدا گفته حجبش از ظالمینه، از دساسینه، از فاسقین و چه هست. پس این حدیث ارتباطی به براءت نداره طبق برداشت آخون. این حدیث شبیه اون حدیث که میگه اسکتو اما سکت الله عن. این حدیث شبیه اون حدیثی که از امیر المومنین سلام الله علیه نقل شده که ان الله حد یا حدد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تعصوها و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا. از قلم خدا نیفتاد، چون لا یعذب عن علمه مثقال ذره، چیز از اونجا نمیفته. لم یسکت عنها نسیانا که خدا یادش رفت، نعوذ بالله، نه. فلا تتکلفوها رحمتا من الله لكم. این حدیث حجب طبق بیان آخون راجع به این مسئله هست. حتی بله الا این بحثای حدیث داره، ما دیگه به اینکه خارج نشه خیلی و از محور بحث هم ما هم خارج نشیم و جز خوارج نشیم، خدا نکرده، از این جد دیگه الا حق با شما و بحثایی داره که میشه حجبم به خدا اینجا نسبت داده بشه. ثم لا وجه، گرچه یه مقدار اینطور که ما میگیم بینابین میشه دیگه، لا وجه لتقدیر خصوص المؤاخذه ایها الشیخ، یعنی این تعریض به شیخ. بعد اینجا دو تا بعد داره، یه بعدش اضافه است که خط بکشید. بعد وضوح ان المقدر فی غیر واحد غیرها، فی غیر واحد غیرها، بعد از وضوح این که مقدر در غیر واحد از این نهتا، مقدر در ما اخطأوا ما اکرهوا ما لا یتیقون یا ما لم یتیقوا غیرها غیر مؤاخذه است. این اشاره به متوجه بشید، حتما با یادداشت بمید، بلا مشخص نمیشه، گرچه هاشم یه اشاره کرده. این اشاره به اون حدیث محاسن برقی از صفوان و بزنتی از ابوالحسن علیه السلام که اون سه فقره اونجا مؤاخذه نیست، طلاق است و اطاق است و صدقه، صورت مؤاخذه نیست، صورت اثر وضعی. فلا محیسه ان یکول المقدر، یعنی آقای شیخ اگه سمجی که تقدیری بشی، ما که تقدیری نشدیم، گفتیم تقدیر نمیخواد، اگه شما میخوای تقدیری بشی راه داره. فلا محیسه اگر بخوای تقدیر بگیری از این که یا مقدر این باشه، اثر ظاهر یک اثر، اما اثر برجسته و دانه درشت، فی کل منها ای فی کل من التسعه در لا یعلمون فی المثل، اثر دانه درشت مؤاخذه و عقابه در طلاق بینونه و فراقه، همینطور. یا نه تمام آثار اون نهتا، اما تمام آثار تا کجا؟ التی، چون حدیث رفت حدیث ارفاقه، ارفاق به شخص نیست، ارفاق به امته، به نوعه. التی اون آثاری که اقتضا می کند منت رفعها، رفع اون آثار را، مثل اون مثالی که عرض کردم دیگه، که رفعش منت بر من باشه، زحمت بر شما نباشه دیگه، الا بر نمیده. کما انما یکون بلحاظه الاسناد الیها مجازا هو هذا، این یکون ناقص است، الاسناد اسم یکونه، مجازا خبر یکونه، هو هذا جمله خبر ان میشه. کما انما یکون اونی که می باشد به لحاظ او، به خاطر او اسناد به اون نه تا مجاز، او مؤاخذه نیست، او هو هذا، او هم همینه، یا اثر ظاهر یا کل آثار، نه خصوص مؤاخذه. فالخبر، این حدیث رفع، دل على رفع کل اثر، این حدیث رفع اگه بخواد بذاره همه اثر رو برمی‌داره، نه خصوص مؤاخذه را، تکلیفیین او وضعیین. اما کان فی رفعه منتون علی الامه به شأن همون علتی یقتضی منه که قبلا گفته این غیره، در رفع وضعی که باشد در رفع اون اثر منت بر امت باشه، نه منت بر من و زحمت بر امت باشه. کم از تشهد امام ابوالحسن علیه السلام در اون صحیح بزنطی که از کنیم محاسن برقی، به مثل هذا الخبر، به مشابه و مانند همین خبر که اون خبری که از کردن در چی استشهاد کرده؟ در رفع مستکره علیه، اون بند خدا که اکراهش کردن که چه بکنه؟ طلاق بده زنش رو، صدقه بده ملکش رو، اطاق و آزاد کنه عبدشا. اینجا مؤاخذه نیست، اینجا آثار دیگه است. ثم لا یذهب علیکه مرفوع در این میخواد که دو دسته آثار دیگه، آثار بر فعل به عنوان اولی باشه میبره ثانوی بر نمیداره. ثم مرفوع در مستور الیه و غیره، این در مالا یوتیغون ما اختعونا مما اخذه به عنوان ثانوی، غیره کیه؟ اونایی که مأخوذن به عنوان ثانوی، مثل مالا یوتیغون ما اختعون. مرفوع کیه؟ انما هو مرفوع الاثار المترتبه علیه بر مستره و غیره، اینه بر اون فعل به عنوان هل اولی، شرب خم به عنوان اولی، هر باری که داره بار بعد، استراری که آمد، اکراه که آمد، خطا که آمد، اون اوزار را، اون وزر را، وبال را برمیداره. ضرورت ظاهر اینه که این عناوین صارت موجبتن لرف، ظاهر اینه که این عناوین علت رافعه حکمن که بار رو بر میدن و از بین میبرن، علت مزیله حکمن. پس اثر اگر بر خودشون بار باشه، مثل قتل خطعی و وجوب دیه، دیگه این اثر رو بر نمیداره، دو سجده صف اثر رو بر نمیداره. و الموضوع للاثر، اونجایی که عنوان ثانوی موضوع اثر میشود، مثل قتل خطعی سجده صف، مستدعین موضوع لوضع الاثر، موضوع استدعا داره که اثر روشونش بار بشه، موضوع نسبت به حکم اثر مثل علته. خب فکیف یکون موضوع موجبن لرفع الاثر؟ خب ظاهر حدیث اینه که این عناوین علت مزیلن که اثر رو بر میدن و از بین میبرن، و اگر این آثار آثاری باشه که بر خودشون بار بشه که علت واضعه میشن، نه مزیله نه رافعه، نمیشه دیگه باز علت مزیله باشن. این ظاهر از کجا میگه ظاهر حدیث اینه؟ نکتش بگن شارحی ندارن، چون تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه، رفع مستر رو معلوم میشه استرار علت رفعه، رفع مستقرهو معلوم میشه اکراه علت رفعه. این یادتون نکته خوبی. لا یقال، کیفه چگونه میشه حدیث رفت اثر عنوان ثانوی رو بر نداره؟ و حال اون که ایجاب احتیاط در مالا یعلم که عنوان ثانویه، ایجاب تحفظ در خطاب نسان که ثانویه، یکون این ایجاب اثر این عناوین به عین خود این عناوین و به اقتضای خود این عناوین، و حال اینکه حدیث رفت ایجاب احتیاط بر میداره، دیروز خوندیم دیگه، ایجاب تحفظ بر میداره. فانه یقال بل انما یکون، بل یعنی چی؟ لا یکون ایجاب احتیاط اثر این عناوین، نه نیست، بل انما یکون ایجاب احتیاط و تحفظ به اقتضای واقع، نه عناوین. اون تکلیف واقعی مجهوله که بس که مهمه، اوه که اقتضای ایجاب احتیاط میکنه، به الله عناوین کاری نیستن. به اقتضای واقع، ای به اقتضای تکلیف واقعی مجهول، البته فی موردها، در مورد این عناوین، فا فرق است بین اینکه این عناوین علت باشن به رفع ایجاب احتیاط، یعنی ظرف رفع ایجاب احتیاط باشن، ظرف نه علت. این حالا ارزم تمام شد وقتی خدید. ببینید اثر این عناوین اثر واقع در مورد این عناوین، این عناوین علت رفع این اثر نیستن که جا به احتیاطه، بلکه در ظرف این عناوین اهمیت واقع علت ایجاب احتیاطه. وقتی نبود برداشته میشه. ضرورت اهتمام به واقع یوجب ایجابهما، ایجاب تحفظ و ایجاب احتیاط، لئلا یفوت اون واقع بر مکلف. منها حدیث الحجب و قد انقده تقریب استدلال به حدیث حجب مما ذکرنا در حدیث رفع الکلام الکلام. اینجا ما حجب الله ما موصوله، اون تکلیف مجهول الزام میشه، ایجابی تحریمی موضوعی حکمون هشتاد دیگه. الا انهو شنچنین است ربما یشکل استدلال به حدیث حجب. چرا؟ به منع ظهور این حدیث حجب در وضع ما لا یعلم من التکلیف. این وضع میدونی منع چیه؟ رفع دیگه، چون وضع اگه با این متعدی بشه رفعه میشه. ما حجب الله علمه عن العباده فهو موضوع علیهم، نیست که انهم، ای مرفوع انهم، از دوششون نهاده شد نه رو دوششون گذاشته شد، انهم از دوششون پایین آورده شد. در وضع و رفع اونی که معلوم نیست از تکلیف، من میکنیم که حدیث ظهور در این داشته باشه که محل بحث ما اینه، بحث ما در تکالیف و احکامی که شارع گفته باشه، ابلاغ کرده، تبلیغ کرده، بیان کرده، به عبادم رسونده، ولی دساسین ظلمه فسقه فجره نگذاشتن. خب پس ظهور در چی داره؟ به دعوا ظهور این حدیث در خصوص اون دسته از احکامی که تعلقت عنایت خدا خدای متعال به منع اطلاع عباد علیه بر اما بر اون خصوص، راجع به یک دسته احکام سنگینیه که اگر افشا بشه شاید امت بیقرار و ناتوان بشه، شاید غایله ایجاد بشه، شاید فتنه ایجاد بشه. اگر اخفا بشه برکات زیادی در اخفاشه تا زمانش برسه. لعدم امر رسولش، خدا امر نکرد رسولش را به تبلیغ آن، این خصوص ما تعلقه است. حیثو انهو بدونه شنچین است، بدون این، یعنی بدون این عنایت به من اطلاع، لما صح اسناد الحجب الیه تعالی. ما حجب الله علمه عن العباد فرد با ما حجبه عباد الله الظالمین الفاسقین الكفره عباد الله عنهم، این با او فرد داره. اینجا حج حجب الله، حجب الله راجب این احکامه، اونجا حجب الله نیست. الله گفته الا اینکه عباد نامطلوب خدا نگذاشتن. لما صح اسناد حجب الیه تعالی و منها قولو کم هم شد میبخشید.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.